أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المدعوين الدائمة على آبائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بحثی که بود یکمی هم طول کشید راجع به بحث معنای حرفی بود. من عرض کردید که مرحوم ناینی فرق بین معنای حرفی و معنای اسمی رو فرق واقعی، یعنی معانیشون به ذات مختلفن، دو سنخ معنا. حالا یه توضیحی بعد راجع به بعضی از کلمات مرحوم ناینی بعد داده میشه، چون بنا بود به همین ناینی ما اکتفا کنیم. بعد دیگه مرحوم آقازی هم اینجا در مقالاتشون مفصل این بحث دارن و تعابیر خاص خودشون دارن. احتمالاً کتاب آقازی ها رو بخونیم، چون بحث لطیفی است، معنای حرفی. و چون عادتاً ما در بحث سابق حواشی داشت مرحوم آقازی ها بر فواید، حواشی ایشونو میخونیم. نمیدونم این جلد یک و دو حاشیه نداره یا این آقا چاپ نکرده، نمیدونم. به هر حال چون این جلد یک و دو بسه حاشیه نداره و در اون بحث معنای حرفی مقدار متعرض مرحوم ناینی شده، البته با احترام بعض الاعازه به متعرض کلمات، همین کلماتی که از ناینی گذشت، چون یک نقادی فرمودن ما یه مقدار متعرض میشه. اون وقت ایشان مرحوم ناینی میفهمن و تحصل من جمعی ما ذکرنا لا جامعه بین المعنی الحرفی و المعنی الاسمی، جامعی بینشون تصویر نمیشه. عرض کردم نکته اساسی در کلام ایشان، چون معانی حرفی رو ایجادی میدونن و اختیاری نمیدونن، لذا و لغور خودشان پرمون رو خوب شد و ان الحروب وضع عدل ایجاد معنن فرغیر بالقیود الاربعه المتقدمه. البته آیان اگر خواستن مرحوم آقای خویی هم در محاضرات جلد یک هر چهار تا مطلب ایشون رو ابطال میکنه، میگه باطل هر چهار مطلبی که شد. ولی اسماء وضعت به ازاء المفاهیم المقرر فی وعاء العقل. طبعا مراد ایشون از اسماء، اسماء مرادف با اون حرف، مثلا من و ابتدا، فی و ظرفیه. بله، بعد هم گفتن که هر دلال نداره ما دلال علا معنافی غیره، منشون هر دلال ایجاده. خب بعد هم فرمودن نحن لم نجد فی تعاریف القوم ما یکون و مبین الحقیقت المعنی الحرفی علا وجه یکون و جامع لارکانه الاربع الا ما رویان امیر المؤمنین سلام الله علیه. تصادفاً مرحوم آقازی ها یک متن دیگر این روایت رو میارن، روی اون متن قبول میکنم به خلاف مرحوم ناینی. اینم عرض کردم یه مشکل این من کلام منصوب به امیرالمؤمنین که متون مختلف داره، لذا مرحوم ناینی میفهمن علا بعض نسخ راسته الحرف ما اوجد معنن فی غیره و فی بعض آخر الحرف ما انبع معنا لیس به فعل ولا اسم. چون کلمه انبع آورده و ایشون انبع رو معنی اختار گرفته، معنی حرفی رو اختاری نمیدونه، قبول نداره. یه تعریف دیگه هم شده مادل علا معنا فی غیره، اونم قبول نداره چون دله داره توش. این معنایی که توش کلمه اوجده داره، ایشون این روشن شده. یکی به عنوان مثلا ایشون در این هامش چند تا متن رو آورده در حاشیه، اگر راه مراجعه کنن اون چی که به نظر مرحوم ناینی هو صحیح به تعبیر ایشان، عرض کردم یک مطلبی بوده این شده ایشان الان پروندن در کلمات شیخ صدوقشان اسم بردن، مواردی داره که ایشون یه حالا حدیثان صحیح داره همین اعلام شرایع غیرش، در صورتی که ضعیف گاهی هم خیلی ضعیف نکن، گاهی هم مثلا برمیگرده و اهل سنت و ان رسول الله ان از که ابو هرره ان رسول این حالا مخیل سرش یه حدیثی هست که پسا ایام البیز استحباب روزه برای ایام البیز که آدم روزه گرفت یک سوم صورتش سفید شد، بعد روز دوم روزه گرفت دو سوم سه سوم. یه روایتی از در این باب العلت التی من اجلا تو ساما ایام البیز، ایشون در اونجا این حدیث رو میارنیم از انس منتهی میشه و ابو هره منتهی میشه، عن رسول الله و این قصه نقل میکنه. بعد خود ایشون میگه قال محمد بن علی بن حسین مصنف هذا الكتاب هذا حدیث صحیح. اینو خوب دقت کنید، چون عده‌ای از این متأخرین رجالی های ما اصرار دارن که این تعبیر صحیح از زمان علامه شروع شده. اون آمدن گفتن بعضی اشکال کردن به اینا که خب در کتاب صدوق هم هست هذا حدیث صحیح، تعبیر صحیح شده.
از زر ابن حبیش
کیا؟
زر ابن حبیش،
زر ابن حبیش، زر با زا اختر را و تشدید را، زر، زر ابن حبیش. این جزء رواتیست که از امیرالمومنین نقل میکنه. ان زر ابن حبیش نه قبلش داره سند داریش.
سند چه؟ حدثنا ابو محمد نوح بن حسن حدثنا ابو سعید جمیل ابن سعد اخبرنا احمد ابن عبد الواحد بن سلیمان الاسقلانی قال حدثنا القاسم ابن حمید قال حدثنا حماد ابن سلمه عن عاصم ابن ابي ابي نجود عن زر ابن حبیش.
هم یکی دیگه در بعد
دیگه قال سألتو ابن مسعود عن
عبدالله ابن مسعود من بودم انس و ابو هره. نه زر از اصحاب رسول نه از تابعین، از صحابه نه
و سمیت ایامن
بیست. بعد خودش اقول قال محمد ابن علی،
بله قال مسان فازر فازر خبر سکی
گه حاضر خبر. خب خبر خیلی وزش خراب هست اول تا آخرش و هم پاشیده است. حالا زر ابن حبیش بعد نیست اون حماد ابن سلمه
استفاده از تالی منظور
ها اشکال کردن که تعبیر صحیح قبل از علامه هم بوده. دقت بفرمایید مراد از سال تصفا اینجا هم ناینی، اگر این عبارت ناینی باشه به همین معنا. گاهی مراد از صحیح یعنی مضمونش صحیحه، یعنی با مجموعه، با مجموعه شواهد مطلبش درسته، نه سند اصطلاحی
که صحیح قدمایی.
لذا اسمشون صحیح قدمایی.
خودش ما همین صحیح قدمایی،
این صحیح قدمایی یعنی نه نه مضمونش و الا به لحاظ سند که خیلی به هم پاشیده است، یعنی نه اینکه کم، فوق العاده به هم پاشیده است. اما مراد اینه، مرحوم نانی هم اینجوری از ظاهرن یکون الاول هو صحیح، یعنی ایشون مضمونش رو با ذهنیت خودشون که ایجادی گرفتن پسندیدن. آغازی هم اون که میگه مادل لعلا معنا فی غیر اون رو مثلا فهم. خب این معیار نمیشه، معیار مراد اینی که مرحوم علامه یا مثلا اهل سنت معیار قرار دادن، عرض کردن هدفشون این بود که این بحثا از جنبه شخصی خارج بشه به یک جنبه علمی در بیاد. دقت کن هدف اساسی این. اگر بگم من بازور من این حدیث صحیحه، این متن اون بگه بازور من این متن، خب این چیزی درست در نمیاد.
صحیح خدمت عرض داری این طوریه که شواهد اگر قبول باشه، شواهد
معید باشه. از کردن مرحوم آقای خویی اواخر در درشو معتبر میگفتن دیگه، صحیح نمیگفتن، صحیح و معصم معتبر که فلان. رئیس رسمش هم همینه، اگر مشمول ادله حجیت بشه معتبره، بلا فلا. این تقسیم رباعی بعضی هم بعدها از زمان مجلسی یک تقسیم خماسی هم، یعنی قوی، حدیث قوی هم و حلو مجر را حالا دیگه نمیخوام. این تقسیماتی که شده، تقسیم رباعی و خماسی به اصطلاح تقسیم اصلی خبر، یک تقسیم فرعی هم داره که 28 قسمه ما انانو نمیدونه معلول و پلاینا. این تقسیمات چاره ای رو دردی رو دوا نمی کنه، مشکل رو اصطلاحاتیست که انطباقش مشکله، این که کدوم یکی صحیحه کدوم یکی حسنه. عرض کردیم اشتباه هم نشه، حسن عند اهل سنت غیر از حسن پیش شیعه حسن، اون که اهل سنت صحیح و حسن داره اونم دارن. البته اهل سنت ادهشون مخصوصا قدماشون قرقاتی هم دارن، یاله وارد اون بحث اونو نشه. مثلا در ترمیزه حالا حدیثون حسنون صحیح باز میگه حالا حدیثون صحیحون حسن، اول صحیح میگه بله، خودشون هم بحث دارن که آیا فرقی این دوتا با هم چیه. الان آیا حاله یک قراقاتی در اول قصه شون هست، اما بعد دیگه تقریبا میان صحیح و حسن جدا میکنن و این جنبه علمی پیدا میکنن. کلام علامه هم از این جهت جنبه علمی پیدا میکنن، کلام آقای خویی هم از این جهتشون میگه راویش اگه ثقه باشه، حالا شیعه باشه مسلمان باشه نباشه قبول میکنیم بلا پلا. یعنی اینا سعی کردن یک معیاری بدن که طبق این معیار بحث ها لغت علم پیدا بکنه. اصطلاحا هر مطلبی که قابل انتقال به دیگری باشه علمه. اگر قابل انتقال نباشه مکاشفات کشفه، من برای این برای پیدا شده برای کسی دیگه. مثلا این هادا خبران صحیح نظر صدوقه، مضمونش پسندیده، اما خیلی ها ممکنه بیان بگن صحیح نیست. پس این مطلب که مرحوم صدوق مثلا چون گفته هادا خبر صحیح هم، پس ایشون صحیح قبول داره. بله مرحوم به نظرم مرحوم صاحب هدایت هم باز در همین دوران نجفیه در بحث قاعده تسامح در ادله سنن ایشون میگه که چون صدوق هم حدیث منبلغ رو آورده، البته در حدیث منبلغ من توضیح دادم مرحوم کلینی حدیث منبلغ رو تو اصول کافی آورده، مرحوم صدوق حدیث منبلغ رو تو ثواب الاعمال اول ثواب الاعمال آورده، مرحوم شیخ طوسی هم اصلا حدیث منبلغ رو نخورده. بین نقل کلینی و ایشون هم کمی اختلافه، اصولا به نقل های اولیه با کلینی، چون قبل از کلینی مرحوم برقی در محاسن آورده با همون سندی که کلینی هم آخر سند یکی نه کلینی
سعی معتبر است دیگه کلینی
که سعی پهله ها توضیحاتش ارز کنیم فرم میخوام یه جد دیگه. بعد مرحوم صاحب هدایت میگه که صدوق اگر مثلا در جایی روایاتی رو آورده ضعیفه برای استحباب روی مبنای تسامح، این مطلب صاحب حدایق درسته، این مطلبش ایشون میگه این مطلب ثابت نیست که صدوق روایتی رو ضعیف میدونسته از باب تسامح قبولش کرده درست بکنه. این مطلب صاحب حدایق درسته، اون مطلب اولش نگه شما فرمودید، این مطلب صاحب حدایق درسته، این انصافا درسته. هم که صاحب حدایق توسط کرده به کلام صدوق در صلات لیلت القدیر، یه بابی داره در فقیه هم هست در نماز شب قدیر میگه شیخ و نائب نوبلید میگه این حدیث موضوعه و ایشون هم ظاهرا قبول میکنه و غالب استحباب نمیشه.
کلو ما لم یصحبه
لم نصحبه
و عندنا متروک و غیر
صحبه. در این زیل صلات لیلت القدیر این عبارت رو اونجا داره مرحوم صاحب. خب مرحوم صاحب میگه ایشون اگه بنابود به خبر ضعیف عمل کنه، خب فرق میشه خبر ضعیف، لذا این خبر ضعیف رو به اصطلاح ما ایشون قبول میکرد چون عمل استحبابیه دیگه از بابت تسامح. البته این استدلال ایشان خیلی روشن نیست، اما به هر حال ایشان در کتاب خودش احادیثی به کورده ظاهرا معتبره، اگر این ضعیف خلاف ظاهره. چون عرض کردم در باب تسامح در ادله سنن خوب دقت کنید، اهل سنن اولا عرض کردم مسئله از قرن دوم نیمه های قرن دوم که بحث رجالی شروع شد، این از همون اول بین علمای اسلام که بحث رجالی رو مطرح کردن تسامح مطرح شد و تعبیر اولیش هم تساهل بود. اذا جاء الحدیث فی الفرائض یا یک چیزی شبیه اون شدد نا به اذا جاء فی الفضائل
بنا فی الحلال و الحرام شدد
و اذا کان فی الفضائل بله اذا روی فلفضائل تساهلنا. اصلا این تعبیر تسامح در ادله سنت اصلا مال اهل سنت کاری که علمای ما کردن اولا قبول کردن از زمان بعد از علامه، چون عرض کردیم از زمان علامه تحقیق سندی شروع شد، یعنی هر وقت که بحث سندی آمد این بحث هم دنبالش آمد. آیا بحثای سندی رو تو مستحبات هم بیاریم روشن شد؟
آقای خوبی هم به شما قبول ندارم.
میدونم قبول ندارم
چون
ایشون حمله بر انقیاد کرده روایت رو قبول
ندارم،
میدونم لا اساس لا چون حمله روایت رو قبول دارم، ما اشکالم تو روایت منبلغه، ایشون روایت منبلغ قبول داره، وارد بحثش نمیخوام بشم. آقای خوبی روایت منبلغ قبول داره لکن میگه مال انقیاد ربطی به استحباب نداره، اثبات استحباب نمیکنه، اون بحث دیگری است. دقت کردین این تعابیر مال اهل سنت بود، بعد از اهل سنت از اواخر قرن دوم شروع کردن بحثای سندی، رضا آمدن گفتن اگه مستحب باشه گفتن اشان خوب دقت کردن و خود باز اهل سنت که این بحث قبول کرد به همشون نه عدهشون قبول کردن تساهل در ادله سنن و مستحبات. این کلمه فضائل هم که در عبارت مال عبدالله بن مبارک ایناست، این کلمه فضائل هم که اینجا آمده خوب دقت کنید مراد اعمال مستحبه است، چون فضائل در اصطلاح فضائل صحابه و فضائل مثلا در کتاب بخاری کتاب الفضائل داره، اون مراد فضائل صحابه است، فضیلتی که صحابه دارن. این کلمه فضائل که اینجا آمده اذا جاء الحديث في الفضائل یعنی فضائل اعمال، فضائل اعمال همون است که شما بشین مستحبات درست کردین. این کلمه رو توضیح بدم تو عبارت اونها فضائل آمده، مراد این نیست که حدیثی که در فضائل مثلا اولی و دومی آمده ما تساهل میکنیم. این فضائل غیر از فضائلی است که در بخاری آمده، اون یه فضائل، این یه فضائل. اگر در فضائل اعمال بود تساهلنا، که این رو شیعه عبارتش عوض کرد شد تسامح در ادله سنن، تساهل شد سنن برداشتن فضائل بر. و ما در روایت خودمون چنین تعبیری نداریم، تسامح در ادله سنن نداریم، این این عبارت نه. یه حدیث منبلغ بود، اصحاب آمدن گفتن این منبلغ به درد این کار میخوره. لذا شما اون نکته فنی، چون نکته رو آقای ننوشتن علمای بزرگ ما، اون نکته فنی اون عبارت تساهل در فضائل رو ببینیم مساوی با این هست یا نه. منبلغ و عن النبی شیخ و منصب علی احمد، اون تساهل در مستحبات از این عبارت در میاد، منبلغه من النبی شیعون من الصواب علی عمله. خب آقای خوبی میگن در نمیاد، اونی که ازش در میاد اون عبارت اهل سنت که در میاد، مفادش همینه، از حدیث منبلغ در نمیاد. و اینم من نمیدونم هنوز، البته ما توجیه ابتدایی اون اینه که شیخ طوسی کتاب و اصول رو ندیده، نمیدونم اولا نبوده پیشش. احادیثی الان داریم که خیلی معروفه، لکن در اصول شیخ کلی نقل کرده، ایشون نقل نمیکنه. یکیش منبلغ، یکیش اینه. دو، ایشون با آثار صدوق خیلی نظر نداره، چون این حدیثی که در کتاب شیخ طوسی در اصول اون در صواب الاعمال صدوق در چیز نیامده ها، اشتباه نشه، در خود فقیه نیامده، در صواب الاعمال اول صواب الاعمال. به هر حال این مطلب صاحب حدائق که اگر صدوق در مستحبات حدیثی رو قبول کرد، معناش اینه که ضعیف است و قبول کرده نیست. این صاحب حدائق حرفش، این حرف ایشون درسته، این حرف کاملا صحیحه. صدوق اگر در فقیه آورده و ما میگیم ضعیفه، به نظر او ضعیف نبوده، این مبنا نیست. و اما اینکه چرا صلات لیلت القدیر رو، البته آقایان اهل سنت، چون اهل سنت این حدیث رو، این بحث رو اگر مایل بودین در کتب درایه دارن، مثل تدریب و راوی سیوتی، اینها بحث خبر عمل و خبر ضعیف رو اونجا داره.
صفحه 196 نداره.
چیا؟
همین مطلب که فرمودین، عبدالرحمن ابن مهدی و عبدالله ابن مبارک.
بله، عبدالله ابن مبارک یک نفر سوم هم هست. همه تا سال 200 تا قبل از 200.
احمد حنبل است.
احمد حنبل بعد از 200. نه، یکی دیگه هم هست، سه نفرن از اهل سنت. نه
ندارم.
بله، سه نفر. عبدالرحمن ابن مهدی فکر کنم بعد از 200 210 220 باشه. الا اگه حاله اهل سنت از سه نفر آوردن که قبل از 200، یکیش هم عبدالله ابن مبارکه. حالا ایا حال دقت کن، اون وقت خود اهل سنت تصریح کردن که این تسامح رو ما قبول میکنیم با شروطی، یکیش اینه که حدیث موضوع نباشه. خب چون این مطلب رو اهل سنت گفتن، آن خیال میکنن اهل سنت، نه، قیود گذاشتن. علمای ما حتی حدیث موضوع رو هم برداشتن آوردن در تسامح دارد، این اشتباه نشه، روشن شد؟ یعنی ضعف خیلی شدید نباشه. اگر ضعف خیلی شدید بود، عرض کردم شدیدترین درجه ضعف در اصطلاح محدثین وضعه. وقتی گفتن حدیث موضوع، آن این شدیدترین درجه وضعه، ضعف دیگه از این بالاتر ندارن، مکذوبون کذابون وزان دیگه از این وصفی بالاتر ندارن، تندترین وصف در مورد شخص وضعه. ولذا عرض کردیم یه عبارتی از بین اهل سنت که لا یحکم بالوضع الا ائمه هذا الشأن. ما ها الان از بس می‌نویسن یه حدیث، این موضوعه، این موضوع رو نمیگن اهل سنت خیلی دقیقاً. وضع یک معنا میتونن بیان، ضعیفون میشه گفت، ضعیفون مشکل نداره، مجهول هم باشه میگیم ضعیفون، ضعیف گفتن آسانه، موضوع گفتن خیلی مشکله. لذا میگه اگر حدیث موضوع بود حتی به درد مستحب هم نمیخوره. احتمال داره مرحوم صدوق این ساعت لیلة القدیر رو این جلد قبول نکرده. مرحوم به نظرم گفته به قال شیخ انه موضوع هم، به نظرم کلمه موضوع بود. بلا
محمد موسی همدانی
که بله مثل بعید ابن محمد بن محمد بس اصول مرحوم ایشان ابن عقده است، احمد بن محمد ابن عقده است. ابن عقده جز ائمه شأنه، لکن به یک معنایی خیلی کثیر الحدیثه، لکن عده ای از اهل سنت تضعیفش کردن، عده کمی هم گفتن وضاع، این خیلی کمه در اهل سنت. اما علمای ما تجریح شد، نجاشی و شیخ اینا تجریح کردن، روایتش هم مردن قبول کردن.
اشکالش اخباری کردن
دیگه. میگم ایشون یک تهمت ضعیف به وضع داره، نه از قوی. جزء وضاع این اسمش برده شده، شاید بعضیاشون یکی دو نفر گفتن و الا عده زیادشون رو ضعیف نه. این که نجاشی نوشته ایشون مشهور از بین عامه و خاصه، و ایشون زیدیه، بین زیدیها مطلب اینجور نیست که نجاشی نوشته، نه عده زیادی از اهل سنت تضعیفش کرد، یک کمی هم وضاعش حساب بودن نسبت وضع بهش دادن. اما این خیلی رأی کمیه بین اهل سنت. عرض کردم در الفاظ، انتخاب الفاظ کاملا دقیق عمل کردن، اینطور که ما الان لاابالیگری در الفاظ داریم اینطور نبود، حساب شده. اتهام به وضع در احمد بن محمد بن سعید خیلی ضعیفه پیش اهل سنت، و فکر نمی کنم ابن، البته مرحوم صدوق از ابن عقده زیاد نقل میکنه، لکن طبیعتا از راه ابن عبدی نیست، از مشایخ دیگری.
کذابن غیر از ثقه.
کی آقا؟
همین برای محمد ابن موسی همدانی. اما وزانن
کذاب، این وزاره. عرض کنم که محمد ابن موسی، بله اونو چرا؟ من خیلی کم ابن عقده، احمد ابن محمد سعید ابن عقده، محمد ابن موسی رو چرا ایشون کذاب میدونه؟ وضاع میدونه.
این کذاب یعنی اون که کفاب المرء کذاب هر چیزی.
نه نه نه، کذاب یعنی وضاع دیگه. نه نه، بله وضع نسبت وضع به ایشون میده. محمد شما دیگه احمد رو محمد سید مرسو تو محمد ابن موسی همدانی زیات رو ایشون چیز میدونه، کذاب وضاع میدونه. ابن ولید ایشون رو وضاع میدونه. اگر حدیث لیلت القدیر الان تو ذهنم نیست از کیه، اگر از ایشان، ایشون نسبت وضع بشه، اون وقت اگر نسبت وضع بود دقت بکنی، اون اهل سنتی، اینم دقت صدوق ها، یعنی صدوق میگه ما به حدیث ضعیف اگر به رتبه وضع رسید حتی در مستحبات تمسک نمیم. روشن شد نکته فنی؟ روشن شد. یعنی اگر ضعف باشه، ضعفی که الان ماها غالبا میگیم بعد از علامه، خوب دقت کنیم، مال جهالته، نمیشناسیم، چون مصادر علم رجال ما ضعیف، اصولا کمه. اهل سنت مصادرشون زیاده، ما مصادر رجالی ما کمه به طور کلی. اکثر ضعفی رو که ما الان داریم به خاطر جهالته. ولذا عرض کردیم کرارن مرارن مرحوم وحید بهوانی با توجه به این نکته سعی کرده عده زیادی رو توصیح بکنه به قرائن عامه، که میگن توصیحات عامه، از حد جهالت در بیان. دقت کرده نکته رو پنج. یه دفعه ضعف به خاطر این که یک رجالی گفته ضعیفون یا کذابون یا خیلی بد. اما ما بیشترین احادیثی رو که الان بعد از علامه راجع به کتب اربعه و غیر کتب اربعه حکم به ضعف میکنیم، اگه دقت بکنید میگن این راوی مجهولون، لم یاد کرد بشه این فی کتب رجال. این مجهول بودن خیلی درجه ضعفه، درجه ضعیفی از ضعفه، یعنی ما نمیشناسیم. و عرض کردیم حتی افرادی بودن که تضعیف شدن، یکی از اهل سنت داره میگه ما بعضی افراد رو الان تضعیف میکنیم و هم فی اعلی درجات الجنه، ممکن در اعلی درجات بهش باشه. علم ما، حد علم ما اینه. مشکل ما در شیعه بدتر از اینه، اصلا حد علم نداریم. نه اینکه حد علم ما ضعفه، اصلا حد علم نداریم. یعنی خوب دقت بکنید، احادیثی رو که ما محکوم به ضعف میکنیم، بیشترین قسمتی که الان در این قسمت در... چون میگم در شیعه، این بعد از مرحوم علامه شده، بیشترین قسمتی رو که ما الان در شیعه داریم، اشتباه نشه، چون خیلی اصطلاحات وارد نیستن، به حدیث وارد نیستن، خرابکاریشون بیش از اینجا میان تعبیر به ضعف، به جهل، ضعیف من ضعیف یا وضع میکنن. نه، وضع میشه گفت، ضعیفم به خاطر جهالت. لذا درد رو باید شناخت و طبق اون درد عمل بکن. و ظاهر ان یکون الاول هو صحیح. خب ببینید مثلا ایشون چرا اولی صحیح ما اوجد من لانه هو المناسب لان یکون ان افاداتی، مضمون رو نگاه کرده و به تصور خود ایشان که معانی حرفی هم ایجادیه، این مناسب باشه ان امیرالمومنین، مناسب ان لا يكون الا ان يكون من افاداتی التي يفتته منها الف با و بله و جمع في هذا الحديث. اینی که ایشون مرحوم ناینی نوشته که امام در این حدیث تمام علم نحو اساس علم نحو جمع کردن، این مطلب ایشون درسته و من هذا طرف المخالف، اینا بیشتر نظرشون به همین کتاب شرح نجوى ابن الحديث. شرح نجوى ابن الحديث در ابن الحديث در شرح نجوى در اولش علوم رو منسوب به امیرالمومنین که من جمله علم نحو، اینی که ایشون میگه طرف المخالف داریم ما در اول ابن الحديث نحو رو منسوب میکنه به امیرالمومنین، علم نحو رو که ایشون پایه علم نحو گذاشتن. عرض کردم عده از اهل سنت هم اون کلمات رو منسوب میکنن به خود ابوالاسود، اشتباه نشه، در خود کلمات اهل سنت عدهشون گفتن که امیرون امر کرد ابوالاسود نوشت، عدهشون گفتن نه امیرون این مطلب فرمودن اون حاقا در نه به همین ترتیب برو جلو بلازه اسمش هم نهر فنقول. بعد که خیلی خوب ما هم به اندر مسما ما اوجد معنان فی غیره، بعد ایشان وارد معنای حرفی میشن، معنای فعل میشن، چون دیگه تکرار کردیم احتیاج نداره. ول فعل ما ان به ان حرکت المسما و توضیح و توقف بله و ما معنای فعل و ما یکون المایز و بینه و بین الاسم و الحرف اذرو و ما یستشکل فی تصویر معنا لا یکون و بسم و لا حرف معنا الفعل مرکب من مادت و هیئه و المادت و معنا اسمی و الهیئت و معنا حرفی فالفعل يكون مركبا من اسم و حرف یا من اسم، چون همزه اسم محل کلام وصل یا قطع و لیس خارجا عن انهما فما بله. بعد ایشون فنقول اختلافت الكلمات في مبدا الاشتغال فقيل انه المصدر وقيل انه اسم المصدر وقيل اینکه اصلش هم فعله که کوفی ها گفتن دیگه. ایشون حالا اصلا خود این عبارت مرادش چیه، معناش چیه و آیا واقعا این نسبت درست یا نه، این بحثای خاص خودش داره که از این بحثا خارج است، از ما خارج. بعد ایشون میفرماید که حق این است که مبدا اشتقاق نه فعل نه مصدر نه اسم مصدر. از کلام کلمه اسم مصدر در خود الکتاب سیوه آمده، اسم المصدر این تعبیر در الکتاب سیوه آمده، لکن مرادش از اسم مصدر در اون الکتاب همین مصدر ها. این که فرق بگذاریم بین مصدر و اسم مصدر، این فرق ها بعدها پیدا شده و فرق ها هم در اساس لغوی بود، بعد به یک معانی کشونده دیگه، وارد اون بحث نشیم که خیلی طولانی.
هرچی هم نمیده
بلا نه در اونی که رسمن تو نحو آمد بیشتر از همین بعد از الفی ابن مالک، خودش هم در تسهیل شرح داده این معنای مصدر و اسم مصدر احمد، اون شعر داره شعرش اسم مصدر رو ایشون داره. علی ای حال ایشون یه حق این است که مبدا اشتقاق، چون مبدا اشتقاق مثل یک روحی است که حاکم بر همه است، در اصطلاح قدیم تعبیر به روح می‌کردن، مثلا می‌گفتن گل، مثلا گل محمدی صلوات الله علیه و روح گل، این اصطلاحی که داشتن روح گل مرادشون این بود، مثلا خود گل بو میده، اگه گل خوش بشه صد پود در میاد اون درش هست، اگر گل را گلاب بگیرن درش هست، عطر ازش بگیرن درش هست، اون عطر رو تو این دستگاه بزنن به صورت مثلا در هوا اسپری و آلموزیا، در اون چیزی که در تمام اینا هست روحه. مرحوم ناینی هم میخواد بگه مبدا اشتقاق هم از این قبیله، یه چیزیست که در تمام صور و حیات موجوده و اون در حقیقت عرض کردن دیروز بود پیروز الان هم ادعی است، نه الان چاپ شده اینا کتاب لغت بر همین مبنان زاد و را و با و بعضی از مطالب دیگری که در فقه لغت الان مطرح الان نمیخوام واسه حتی یکون معلوم من المعلوم که مصدر و اسم مصدر و اینها دارای هیئتی هستن که دارای معنی خودشونه بله و یکون ما یستفاد من اسم المصدر به هیئتی مباینا لما یستفاد من المصدر به هیئتی کل قصر و قصر. البته بناشون بینه که قصر اسم مصدر قصر نیست، اسم مصدر اسم اقتصاده دیگه، حالا وارد اون بحث نشیم چون خیلی خارجه.
این مبدا شما همینه که تو
مقایسه اسمش می‌ذارن اصلا گفتم بعضی کتب لغت مرادمون ایشون در اونجا میگه مثلا زاد و رابا اصلا صحیح، بعد میاد حالات ششگانش رو بررسی. فلا یمکن ان یکون مبدا الاشتقاق المصدر، بله یک حاشیه هم خود مرحوم آقای کاظمی اینجا زده، آقای مرج، بل لابد در یکون مبدا الاشتقاق امرا معرن عن الهیئه، شبیه همین مثال خارجی که من عرض کردم خدمتتون، روح گل یک چیزی باید باشه که در تمام حالات محفوظه، در ضربه و زاربه و مضروب و عذربه و مثلا تضاربه و ضاربه و در تمام این حالات محفوظ باشه. قابل لعروض کل هیئت علیه کزاد و رائع و البا از کنم مرحوم ناینی اون وقت این کتاب نیده بودن کتاب لغوی این در کتب لغت هست، الان بحثای دیگری هم در این جهت میشه که نمیخوام. بله بعد ایشون و حاصل کلام مبدا الاشتقاق لابد ان یکون امرا غیر متحصل فی عالم اللفظ و المعنا و یکون تحصل او فی کلتا المرحلتین به واسطه الهیئه، توضیح میدن که آقا بعد مرحوم ناینی به یک مناسبتی متعرض اقسام هیئات میشن، چون ما در خلال صحبت ها عرض کردیم حروف داریم، ظرف داریم مثل اند و اینها، فوق و تحت و اینها، و حیات داریم، حیات ناقصه داریم، حیات تامه داریم، حیات افرادی داریم، حیات ترکیب الی آخره. وقت ایشان یک مقداری متعرض این حیات میشن که این حیات دارای معانی مختلفی هستن. بله منها ان یکون مفادها معنا افرادیا استقلالیا لا تحتاج و فی تحصلی الاغم نسبت ترکیبیه، ایشون حالا هیئت افرادی رو به این معنا گرفتن که احتیاج به نسبت نداره. این هیئات طبیعتا نسبت توش هست، نه که نسبت نباشه، تو هیئات نسبت هست، لکن نسبت ترکیبی نیست، این اشتباه نشه. این که ایشون نوشته که لا یحتاج و فی الاغم نسبته، نه نسبت بعدم گفته ترکیبیته، یعنی مثل زارب کل اسماء المشتقه کزارب و مضروب و مشابه داره. فان لکل معنی منها معنا افرادی، مراد از افرادی احتیاج و الا زارب نسبت دیگرشه. البته ایشان متحصلن به هویت ذاته بلا ذم نسبت الی، ایشان این رو بحث رو بردن روی اینکه آیا معانی مشتقات اسماء مشتقه مرکبن یا بسیطن. ایشون میگه چون به نظر ما بسیطن، تحصر فی ذاته داره، حق به نظر ما این است که مرکبن، خواهد آمد انشاءالله کما یعنی تفصیل رو که بعد عرض خواهیم کرد. فزاره متا معنا متحصل افرادی اسمی و تلفظ به موجبون لاختار ذالک المعنا فی ذهن، بعد ایشون میگه چون دارای یک هیئت افرادی است لذا معرب شده و من هنا صار معربا یقبل الحرکات الاعرابیه، چون نکتهش اینه احتیاجی به نسبت ادلوکان مفاد و هیئتی معنا حرفیا لکان مبنیه، اگر یک معنای حرفی بود باید مبنی باشه. چرس کنم چه نکته خاصی نفهمیدم این چرا این تو اگه معنی هم. این که ایشون هیئت داره که هیئت داره، هیئات هم معنای حرفی هن. لیکن به اصلا معنای حرفی افرادی غیر از معنای حرفی ترکیبی است، دو تا دو سنخ معنا این معناش اینه،
یعنی منظور فعل مبنی معنای حرفی داره،
منظورش ظاهرش اینطوره. کما هو شأن فی حیات الافعال حیث کان مفادها معنا حرفی هن، اونم معنای حرفی فرق نمیکنه، صد نکته این نیست، ولی اجزالک سارت مبنی هن. این که معناش حرفی باشه یا معناش اسمی باشه، ما اسم داریم مثل اینه فلان که اسم میدونن، مثل اند که اسم میدونن، لکن مبنی هم هست، ولیس مفاد هیئت ضارب نسبتا ترکیبیه. صحیحش این است که ضارب نسبت ترکیبی داره، لکن نسبت ترکیبی افرادی ناقص، نسبت ترکیبی تام نداره. حتی یکون معنا ضارب و ذاتون ثبت له الضرب، که نه همینه معناش همینه. دوم از ثانی ما یکون و مفادا معنا حرفی نسبی هم که حیات الافعال من الماضی و المضارع و الامر، ما در باب امر قبول نکردیم همون تحلیلی رو که در باب به اصطلاح فعل ماضی و مضارع، چون در اونها میگن فعل است و فاعل میخواد، در امر هم گفتم فعل است و فاعلش انت است، مثلا قم یعنی انت. عرض کردیم اون معناش این نیست، اون برای طلبه و اون اصلا ماهیتا با اونا فرق داره. فان حیات ها توفید و معنا نسبی یعنی انتصاب المبدا الذات. این کیشون فهمید انتصاب المبدا الذات کافی نیست، بعدم خواهد گفت خود ایشان که درش حرکت باشه، انتصاب مبدا به نحو حرکت. بله مرحوم آقای اصفهانی حرکت من العدم الى الوجود گرفته، مرحوم آقای نائینی حرکت من القوت الى الفعل گرفته، آزیام که بعد حالا این شاید باشه که طولانی صحبت کرد چون نکاتی رو گفته که تقریبا ابداعات خود ایشانه، گفتیم بعد بخونیم انشاءالله اگر فرصتی. فحیات الافعال توایی رو حیات الاسما، در اون نکته حرفی بودن و هیئتی بودن نه، حیثکان مفاد و حیات الافعال ان نسبه و حیات الاسما معرات ان نسبه، چون تا افرادیه، افراد توش نسبت نداره، نه اینکه هیئت هیئتش معلوم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.